بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم،
خیار قبن،
صفحه 214.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ثم ان الظاهر انه لا خلاف في معذوریت الجاهل بالخیار في ترک المبادره لعموم نفی الضرر اذ لا فرق بین الجاهل بالقبل والجاهل بحکمه. یکی از مباحثی که بعد از بحث فور و خیار، یعنی بعد از این که ما به نتیجه فور رسیدیم، فرض بکنید ما تصمیممون و فتوامون این شد که خیار قبل فوره، که همین جورم شد دیگه، مرحوم شیخ انصاری نظر مبارکش این شد که خیار قبل فوریست. حالا با این فرض یه سوالی که پیش میاد این است که آیا جهل به خیار عذر محسوب میشه یا نه؟ دوستان بزرگوار، جهل به خیار عذر محسوب میشه یعنی چی؟ یعنی اگر من جاهل بودم به این که خیار قبل دارم، نمیدونستم خیار دارم، رو همین حسابی که نمیدونستم خیار دارم با این که میدونستم مغبون شدم ها، یعنی علم به قبل داشتم اما خیار رو نمیدونستم دارم، و لذا دوستان تو زمان فور اعمال خیار نکردم. بعد رفتم تو مسجد نشستم، به من گفتن که آقا تو عرض کنم خیار داشتی، چرا نرفتی اعمال بکنی؟ حالا اومدم میخوام خیار خودم رو چکار کنم؟ اعمال کنم. آیا جهل به خیار عذر محسوب میشه که بگیم الان میتونه اعمال خیار کنه ولو در زمان فور اعمال خیار نکرده؟ یا نه جهل به خیار عذر نیست و این آقا دیگه خیار نداره، ما مزا مزا، اونی که دست رفته دیگه از دست رفته. ایشون میفرماد ظاهر این است که هیچ اختلافی وجود ندارد در این که جاهل به خیار معذور است، عذر داره، عذر محسوب میشه. چرا؟ علتش این است که حدیث لا ضرر اینجا رو هم میگیره. آقایون مگه دلیل ما برای اصل خیار قبل چی بود؟ لا ضرر بود. لا ضرر اینجا رو هم میگیره. چرا؟ چون اگر به جاهل به خیار، یعنی کسی که جهل به خیار داره، ما بگیم آقا چون تو در زمان فور اعمال خیار نکردی، خیارت دیگه ساقطه، دیگه نمیتونی خیار رو اعمال کنی، ایشون میفهمد این حکم ضرری است. جهل به خیار داشته، نمیدونسته، رو همین حساب اعمال نکرده. اینطور نبوده که بداند و اعمال خیار نکنه که بگیم مثلا تقصیر داره، نه نمیدونسته. اگر به این آدم هم بگیم تو خیارت ساقط شده، ایشون میفهمد این حکم ضرریه و لا ضرر اینجا رو هم شامل میشه. چطور دوستان در اصل علم به قبل میگیم جهل و عذره؟ یعنی اگر این آقا اصلا نمیدونست مقبول شده، ها، وقتی عالم شد میگیم تو خیار داری. خب یه کسی بگه خب از اول بی چرا این آقا معامله رو فسخش نکرد، خیارش اعمال نکرد؟ میگیم خب چون جاهل بود به قبل، نمیدونست مقبول شده یا نه. علم جهل به قبل هم چیه؟ عذره. میگیم خب همینجور که جهل به قبل عذره، کمکم کنه، جهل به خیارم عذره. این مطلب اول عرض کنم بحث امروز. سوال دوم، اگر یک کسی علم به قبل دارد، علم به خیار هم داره، یعنی میدونه مقبول شده و میداند، کمکم کنید، خیار داره، این رو هم میدونه، اما جهل به فوریت داره، ها؟ کلاس مکاسب هم شرکت کرده، میدونه عرض کنم خیار قبل داره، اما یادش نیست یا نمیدونه فتوای مرجع تقلید خودش چیه، آیا فتوا مثلا فوره فکر میکرد فتوا مثلا تراخیه، جهل به فوریت داشت. آیا جهل به فوریت هم عذره یا عذر نیست؟ شیخ انصاری میفرماد ظاهر کلام بعضی ها این است که اینم عذره، و اتفاقا دوستان این امر رو نسبت به اجماع هم دادن، گفتن اجماع فقها اینه که اینم عذره. اما شیخ انصاری میفرماید اینجا دیگه لازرر کمک نمیکنه. چرا دوستان لازرر کمک نمیکنه؟ به خاطر اینکه دقت کنید، این آقا در زمان فور میدونست خیار داره و خیار خودشو اعمال نکرد، با اینکه نمیدونست فوریه ها، اما بالاخره میتوانست در اون زمان اعمال خیار بکنه، علم به خیارم داشت اما اعمال خیار نکرد. اگر به این آدم بگیم بعد از زمان فور دیگه شما خیار نداری، این حکم حکم ضرری نیست. چرا؟ چون این میتونست ضرر رو تدارک بکنه و نکرد، میتونست ضرر رو تدارک بکنه، تمکن از فسخ و تدارک ضرر داشت، ولو نمیدونست فوریه ها، اما این تمکن رو داشت. لذا از باب این که خودش تدارک ضرر نکرده، ممکنه بگیم این حکم به سقوط ضرر بعد از زمان فور برای این آدم حکم ضرری محسوب نمیشه. و اگر دوستان ما نتوانستیم از لا ضرر استفاده کنیم، طبیعتا باید بریم سراغ همون استصحاب بقاء آثار عقد و بگیم این آقا خیارش ساقطه ولو جهل داشته به فوری بودن. البته توجه داشته باشید که ایشون می‌فرماید بعضی از اساتین عرض کنم در خیار تأخیر، تو خیار تأخیر آن نه خیار قبل، اونجا گفتن اگر گفتیم فوریست جهل به فوریت عذر محسوب نمیشه. ها؟ جهل به فوریت عذر محسوب نمیشه، برخلاف این ادعای اجماعی که بعضی اینجا مطرح فرمودن. اینم مطلب دوم. حالا مطلب سوم، دوستان بزرگوار، اگر یک کسی اومد ادعای جهل به خیار کرد، فرض کنید ما گفتیم جهل به خیار عذره، جهل به خیار عذره، اما الان اومده میگه آقا من نمیدونستم آقا خیار دارم، من میگم آقا میگه میشه تو ندونی خیار داری؟ تو خودت مسئله گویی، تو تبلیغ میری، تو کتاب مکاسب خوندی، مگه میشه ندونی؟ من ادعام اینه که تو میدونستی، اما شما میای ادعای چی میکنی؟ جهل میکنی. سوال، آیا اگر کسی ادعای جهل کرد حرفش پذیرفته است یا نه؟ باید دلیل بیاره؟ چرا؟ مدعیه؟ ایشون میفهمن نه، نیاز به دلیل نداره، العقوا القبول. میگیم چرا؟ میگه چون اصل این است که انسان جاهل باشه، اصل اولیه این است که انسان چیز جاهله. ما اول که به دنیا میام نسبت به همه چی جاهلیم، اصل جهله. اینم قولش مطابق اصله، شما بگید. حالا بگید آقا مدعی یا منکر؟ کسی که قولش مطابق اصله، کتاب القضای عرض کنم لمعه رو که خوندید، کسی که قولش مطابق اصله، مطابق ظاهره، میشه چی؟ میشه منکر. اصل اینه که این جاهل باشه، اینم قولش مطابق اصله، لذا قولش با یه قسم پذیرفته شده است، چون منکره. طرف مقابل که ادعا میکنه این علم داره، او باید دلیل بیاره، نه این آقای که ادعای جهل میکنه. ادعای جهل که دلیل نمیخواد، که هر کسی جاهله، اصل جهله. ضمن این که آقایون جهل از اموری است که قابلیت این که من براش بیانه بیارم معمولا نداره. من کجا دو تا شاهد پیدا کنم بیان شهادت بدم من جاهل بودم؟ لا یعرف الا من قبله، این از اموری است که لا یعرف الا من قبله، لذا باید خودش بپرسیم. یه قسم که بخوره کفایت میکنه، مگر دوستان یه شخصی باشه که در حق او احتمال جهل نباشه، یعنی از کسانی باشه که این حکم شرعی نمیتونه ازش مخفی باشه، مگه نسیانی، مرضی، چیزی. حالا مثلا فرض کنید یه آقایی که فتاوای مثلا یه مرجع تقلید و تو رادیو معارف داره به همه مردم جواب میده، تو بحث معاملات هم تخصص داره، بیاد بگه من جهل داشتم، خب این آدمو نمیشه ازش پذیرو، این به هر بنی بشری بگی آقا این آقا میتونه جاهل باشه، میگه نه این آقا نمیتونه جاهل باشه، مگه سرش به یه جایی بخوره، نسیانی بگیره، آلزایمری بگیره، مریضی داشته باشه، اون وقت بله. ولی طبیعت حال این آقا جهل درش ممکن نیست. مرحوم علامه هم دوستان تو بحث شفعه یه چیز شبیه همین رو ذکر کرده، اجازه بدید رو عبارت اون رو براتون بخونم، نگاه کنید. ثم ان الظاهر انه لا خلاف في معذوریت الجاهل بالخيار في ترك المبادره، ظاهر این است که هیچ اختلافی نیست در معذور بودن کسی که جهل به خیار داره. دوستان به خیار جار و مجرور متعلق به جاهل، دقت کنید، یعنی اون جهلش جهل به خیاره. خب معذور تو چی معذوره؟ این فی ترک قید معذوریته، معذور است در ترک مبادرت، یعنی در ترک، بگید اعمال خیار در زمان فور، ترک سرعت. مبادرت یعنی سرعت گرفتن، یعنی اگر تأخیر انداخت این خود تو جاهل به خیار بوده اشکال نداره، لعموم نفی ضرر، چون نفی ضرر اینجا رو هم میگیره. آقایون نفی ضرر عامه یعنی چی؟ یعنی اگر خیار جاهل رو ما ساقط کنیم حکم ضرری کردیم، با لا ضرر نمیسازه، لا ضرر اینجا رو هم میگیره. یعنی به این آقا هم میگه تو عرض کنم نباید ما خیارشو ساقط کنیم. از لا فرق بین الجاهل به اصل القبن و الجاهل به حکم القبن. حکم قبن چیه دوستان؟ خیاره دیگه. یعنی جهل به اصل قبل با جهل به خیار تفاوتی نمیکنه. چطور تو جهل به اصل قبل شما میگید عذره؟ تا علم به قبل پیدا نکرده این معذوره، بعد از علم قبل به قبل میتونه اعمال خیار بکنه. خب جهل به خود خیارم میشه چی؟ میشه عذر. ولیس ترک الفحص عن الحکم الشرعی منافیا لمعذوریته. اینو از خارج براتون عرض نکردم، یه لحظه به من دقت کنید، چیزی نداره ها. این یه صد چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که ممکنه یه کسی بگه خب این وظیفش این بود که میرفت یاد میگره، فحص میکرد، میپرسید تا بهش میگفتن خیار داره. میگه خب کسی هم که علم به اصل قبل نداره شاید اون رو هم بگید شما چی؟ وظیفش این بود که بررسی میکرد ببینه مقبول شده یا نشده. صرف این که این آقا میتونست فحص بکنه و فحص نکرد دلیل بر این که الان معذور نیست نیست. نه خیر، اینم معذوره، ولو اگر فحص میکرد چه بسا میفهمید. ولذا میگه ولیس ترک الفحص عن الحکم الشرعی منافیا لمعذوریته. این که این آقا فحص از حکم شرعی نکرده، ترک فحص منافات با معذوریت نداره. درسته ترک فحص کرده اما معذورم هست، که ترک الفحص عن الغبن و عدم الغبن، مثل ترک فحص از خود غبن و عدم غبن. چطور اگر از خود غبن و عدم غبن این آقا فحص نکرد منافاتی با معذوریت نداره؟ در اینجا هم همینطور. این مطلب اول در مورد جهل به خود خیار. ولو جهل الفوریت فظاهر بعض الوفاق علی المعذوریه. اگر جهل به فوریت داره، کمکم کنید، جهل به فوریت که میگه ظاهرش این است که به اصل خیار جهل داره یا نداره؟ نداره. یعنی علم داره که خیار هست اما نمیدونه که فوریه، فکر میکنه حالا وقت داره، لذا چکار میکنه؟ تأخیر میندازه. اگر جهل به فوریت داره، ایشون میفرماد ظاهر کلام بعضی از فقها این است که الوفاق، یعنی اجماع داریم بر معذوریت، همه میگن بله اینم معذوره، اما ایشون میفرماد این مشکله. ها چرا مشکله؟ و یشکل به عدم جریان نفی ضرر هنا، لا ضرر اینجا نمیاد. چرا دوستان؟ فرق اینجا با قبلی چیه که تو قبلی لا ضرر میاد، میگم لعموم نفی ضرر، اما اینجا میگه چی؟ میگه عدم جریان نفی ضرر. ببینید دلیلشو میگه لتمکنهی من الفسخ و تدارک الضرر، چون این آقا در زمان فور تمکن از فسخ و تدارک ضرر داشت، با این که نمیدونست فوریه ها، اما بالاخره تمکن داشت، برخلاف او بابایی که جاهل و اصل خیاره. اونی که جاهل و اصل خیار داره تمکن عرفی از اعمال خیار نداره. خب کسی که علم نداره به این که خیار داره چجوری اعمال خیار کنه؟ اما این بابا میدونست خیار داره، هی عقب انداخت و حالا من وقت دارم. لتمکنه من الفسق و تدارک الضرر، ولذا فیرجع الی ما تقدم من اصالت بقاء آثار العقل. لذا باید لازرر وقتی نیومد ما باید رجوع بکنیم به چی؟ به اون چه گذشت. این گذشت یعنی آخر صفحه 212 که میگفتیم ما عرض کنم دلیلمون اصل بقاء آثار عقده، میگه باید بریم سراغ استصحاب بقاء آثار عقد، استصحاب عدم صحت فسخ مقبول. ببینید اینجا اول تو اون سه تا استصحابی که آخر صفحه 212 گفتیم که دوتاشو بهش اشکال کردیم دیروز، اینجا اول میره سراغ اون استصحاب سوم، همونی که ما پذیرفتیمش، اصل بقاء آثار عقد، بعد عدم صحت فسخ مقبول رو عطف میکنه به همین بقا. میگه اصل بقا معناش اصل عدم صحت فسخه، یعنی اگه این فسخی بکنه اثر نداره چون آثار باقیه. در واقع اصل عدم صحت فسخ مقبولم بر میگرده و همین اصل بقا آثار، و الا عدم صحت حالت سابقه یقینیه نداره. پس ما باید بریم سراغ اصل بقا آثار بعد از زمان الاول، یعنی بعد از زمان فور. خب اصل بقا آثار چی میگه دوستان؟ بقا آثار عقد میگه این فسخ به درد نمیخوره، اثر نداره، یعنی این آقا خیارش ساقطه. و قد حکی ان بعض الاساطین عدم المعذوریه فی خیار تأخیر، بعضیا تو بحث خیار تأخیر گفتن جهل به فوریت عذر نیست. ها ول منات واحد، طبیعتا منات اونجا با اینجا هم یکیه، وقتی اونجا جهل عذر نبود اینجا هم جهل عذر نیست. تمام شد. دوستان بزرگوار منات واقعا واحده که ایشون میگه ول منات واحد؟ ببینید دوستان من یه چیزی میگم چون به دردتون میخوره ها، چون به دردتون میخوره عرض میکنم. ما دلیلمون در خیار قبل چی بود که گفتیم؟ لازرر بود. دلیلمون در خیار تأخیر چیه؟ اگر دلیلمون در خیار تأخیر هم همین لازرر باشه درسته، میشه یکی. اما دوستان بزرگوار در خیار تأخیر ما همین فردا پس فردا خواهیم گفت ادله خاص برای اصل خیار تأخیر داریم. با وجود اون ادله خاص و با وجود اینکه دلیلمون اونجا دیگه لازرر نیست، دیگه نمیتونیم بگیم ول منات واحد. چرا؟ چون اینجا دلیلمون لازرر بود، چون لازرر رو گفتی جاری نمیشه، یعنی وقتی این آقا تو زمان فور اجرا جاری نکرد، اعمال خیار نکرد، میگیم بعدش ساقطه چون لازرر نیست. دلیلتون هم که لازرر بود، لازرر هم که اینجا جاری نمیشه. خب اینجا میتونیم یه حرفو بزنیم، اما تو خیار تأخیر چی؟ آیا تو خیار تأخیر هم شما همین حرفو میتونی بزنی؟ اونجا که دیگه دلیلمون لازرر نبود که. دقت میکنید؟ برخی دوستان مثل سید یزدی مرحوم صاحب قروه این اشکالو کرده، به نظر میرسه اشکال به جایی هم هست، اشکال درستی هم هست و باید این توجه می شد. مطلب سوم ولو ادعى الجهل بالخيار. ببینید آقا تا حالا صحبت سر دادگاه و قاضی و بکش بکشه بگید قاضی و دادگاه نبود، میخواستیم ببینیم اصل جهل بالخيار عذر هست یا نه، یعنی یک کسی به این خودش و خدای خودش جاهل بوده به خیار، میخوام ببینم عذر هست یا نه، یا به من که میگه جاهلم به خیار من یقین دارم راست میگه، میخوام ببینم جهل به خیار عذر هست یا نه. اما یه وقت هست بس اختلافی میشه، میرن دادگاه، تو دادگاه ادعای اتفاق میفته، میخوام ببینم روند دادگاه چیه. از این به بعد بستری اینه لو ادعى الجهل بالخيار، اگر آقای مقبون اومد گفت من خیار رو نمیدونستم دارم که اعمالش کنم، رو همین حساب تاخیر انداختم، فل اقوا القبول، اقوا این است که حرفشو میپذیریم، میگیم راست میگیم، حرفشو میپذیریم. چرا میپذیریم؟ ایشون اینجا بحث نکرده، حالا لابلای مطالب بعدی اشاراتی میکنه ها، اما اینجا بحث نکرده. ما گفتیم دلیلش چی آقایون؟ دو تا دلیل داره، یک اصل جهله، اصل جهله، بالاخره یه وقتی اون وقتی که طلبه نشده بود جاهل بود، اون وقتی که بچه دو ساله بود جاهل بود، استصحاب جهل میکنیم، اصل که جهله که، ولذا چون قولش مطابق اصله میشه منکر. این یک دلیل. دلیل دوم دوستان این است که جهل از اموری است که لا یعرف الا من قبله، جهل از اموری است که قابلیت این که بیانه براش بیاریم نداره، چون لا یعرف الا من قبله بگیم ازش میپذیریم با یک قسم. پس این دلیل فلا اقوا القبول. حالا میگه الا ان یکون این آقای مقبون مما لا یخفا علیه هذا الحکم الشرعی، مگر اینکه این آدم از اون آدمایی باشه که مخفی نمیمونه یه همچه حکم شرعی از او، الا لعارضن، مگر آلزایمری بگیره، نسیانی اتفاق بیفته. آخه این دیگه مرجع تقلیدش هم ممکنه بگیر یه همچه عارضه‌ای براش اتفاق بیفته. حالا یه مرجع تقلیدی خدا بهش عمر داد 140 سال عمر کرد، بعدش آلزایمر گرفت. این از مرجع تقلید هم امکان داره. این دیگه الا لعارضن خیلی مشکلی نداره، تو حالت عادی عرض میکنیم. اینجا که این آقا اینجوریه، ففیه نظر. آقایون ففیه نظر یعنی چی؟ ففیه نظر یعنی وجهین، دو تا وجه داره. ممکنه بگیم بازم بگید اقوا اینه که قبول میکنیم ازش. چرا؟ چون بالاخره اصل جهله، ولی یه آدم از اون آدمایی که باسواده، طبیعتا نباید مخفی، اما بالاخره اصل جهله دیگه، ولذا میپذیریم. اما از طرفی ظاهر چیه؟ ظاهر این است که این میدونه، یعنی قولش مطابق اصل هست اما مطابق ظاهر نیست. تو کتاب القضاء لمعم دوستان این بحث مطرح شد که اگر یک کسی قولش مطابق اصل بود اما مطابق ظاهر نبود، آیا ما اصل رو مقدم کنیم یا ظاهر رو؟ یه بحث مهم دوستان تو کتاب القضاء که اگر یادتون رفته من توصیه میکنم یه پنجشنبه جمعه تعطیلی برید سراغش، تشخیص مدعی از منکره. شما تا دلتون بخواد لابلای کتب فقهی از این تشخیص مدعی از منکر بحث شده. اینا این یکیش. من اصلا یه چیزی بهتون عرض کنم، نمیدونم قبلا بهتون عرض کردم یا نه، کتاب وسائل و شیعه رو که شما باز میکنید، کتاب القضاء وسائل و شیعه کجاست؟ تو وسائل شیعه کتاب القضاء کجاست؟ اون آخر هست، آخر تو این سی جلدی ها، نمیدونم جلد 26 27 اونجاست. مرحوم شهید ثانی و شهید اول لمعه رو بر اساس چی چیدنش؟ بر اساس همون چیزی که تو وسائله. البته اونا بر اساس وسائل نچیدن چون وسائل متأخره، اما روند همون رونده. حالا بگید صاحب وسائل بر اساس این چینش همینه، اما کتاب القضاء لمعه کجاست؟ همون اول جلد 2 تو 4 جلدی ها، اول جلد 2. چرا؟ هیچ فکر کردید؟ چون شما هر بابی رو بعد از اون میرید داخلش از قضا بحث میکنه. به اجاره میرسید بحث قضایی داره، به مزارعه میرسید بحث قضایی داره، به مساقات میرسید بحث قضایی داره، به بیع میرسید بحث قضایی داره، به نکاح میرسید، به طلاق میرسید، به هر چی میرسید آخرش بحث قضایی داره. این توی بحث قضایی ما چی کار کنیم؟ خب تا اونو نخونده باشیم نمیتونیم این بحث رو حل کنیم. چون وابسته بوده شهید چیکار کرده؟ ورش داشته آورده اینجا. من عرض کنم بهتون مکاسبم همینه، مکاسبم وابسته به اونه. ببینید آقا میخوای با سوادشی ها زحمت داره، وقت میخواد، باید وقت بذاری. فردای درسی انشالله ما میخوام خیار تأخیر رو شروع کنم. خیار تأخیر تو لمعه دوستان نمیدونم 2 صفحه 3 صفحه ازش بحث شده. این پنجشنبه جمعه خیار تأخیر رو ببین، میشه یه پیش مطالعه کلی از کل بحث خیار تأخیر مکاسب. بعضی از رفقا میان به من میگن آقا ما سر کلاس تمرکز نداریم. خب چقدر فکر کردی، چقدر مشورت گرفتی که آقا من بخوام توی عرض کنم خدمتشون کلاس تمرکز داشته باشم چه کار باید بکنم؟ عوامل حفظ تمرکز توی کلاس. بعضی ها نه قلم کاغذ دستشون نیست، کتابم نمیارن. بعد میگه خب من میخوام تمرکزم داشته باشم. پیش مطالعه که نمیکنه، کتاب که نمیاره، قلم کاغذم که دستش نیست، تو آفتابم که میشینه همش آفتاب تو چششه. اینا رو که عرض میکنم اینا عواملی است که شما باید حفظش کنید. گاهی اون آخر کلاس میشینه، بعضیا نباید آخر کلاس بشینن، باید جلو بشینن. چرا؟ بعضیا حواسشون پرت میشه، یکی سرشو میخارونه حواسش میره بون. خب اینا رو فکر کردیم روش، بعد تلاش کردیم حلش بکنیم، کار داره. آقا پیش مطالعه چه کار بکنی؟ تو مطالعه چه کار بکنی؟ تو درس چه کار بکنی؟ توی مباحثه چه کار بکنی؟ اینا یه بار برای همیشه باید یاد بگیریم. ما یاد نگرفتیم، همینجوری مباحثه میکنیم، همینجوری مطالعه میکنیم، همینجوری پیش مطالعه میکنیم. آیا یه بعضی ها مثلا همینجوری انجام دادن تجربی یه چیزایی دستشون اومده اب نداره، اما یه وقتایی بعد 10 سال از طلبگی یه چیزایی به گوشمون میخورده میگیم کاش اینو 10 سال پیش میدونستیم. اینجوری نشه. من بارها عرض کردم از مشکلات شما هم کم و بیش خبر دارم، اما این مشکلات هر چه هست مقصرش هر کی هست، شما اگر این مشکلات رو پشت سر نذاری به درست نرسی ضررش رو کی کرده؟ خودت کرده. آخر من و شما آقا اومدیم تو فضای طلبگی، میتونستیم تو فضای طلبگی نیم بریم توی فضای دیگه ای، ها؟ شاید چندین برابر این درآمدی که ما اینجا داشتیم و این نون عرض کنم بخورن امیر با برکت که تو این فضا داریم، شاید چندین برابرش جای دیگه داشتیم به حسب ظاهرش. آن یه باغبون مدرسه از شما حقوقش بیشتره. اما میخوام عرض کنم آخرش چی؟ ما هی این مشکلاتو بیاریم جلو چش خودمون، جوونیمون تموم بشه، درسمونو درست نخونده باشیم. اون اهدافی که روز اول طلبگی ما اومدیم اون چی شد؟ ما بالاخره یه اهدافی داشتیم اومدیم تو فضای طلبگی، دنبال یه چیزایی بودیم. 99% چند مال خودمون نبود، خدمت به دین بود. ما کنارش خودمونم بالاخره آخر عاقبتمون اگه درست عمل بکنیم درست میشه. اما میخوام عرض کنم اون اهداف را آدم بهش نمیرسه. مشکلات باعث نشود که من هی مشکلات رو برای خودم واگویه کنم، هی تو ذهنم بیارم، این مشکلات رو هی جلو چش خودم بزرگ بکنم که بعضیاش بزرگم هست و تلاش تو رفعش نکنم. بعد من یه وقتی یه آماری برام اومد خیلی عجیب غریب برای امتحان شفایی پایه نمیدونم 9 و 10 که چند نفر پشت عرض کنم این امتحان شفایی باقی موندن، چند نفرشون بار اول رد شدن، بعد چند نفرشون بار دوم، چند نفرشون بار پنجم رد شدن. آمار خیلی آمار عجیبیه. امتحان کتبی یه عبارت بهت میدن میگن ترجمهش کن. خب طرف امتحان کتبی رو 18 میگیره 19 میگیره، به امتحان شفایی که میرسه چیکار میکنه؟ میذاره زمین، نمیتونه دیگه. کار میخواد آقا، زحمت داره، هم خدمت زحمت داره، هم عالم شدن زحمت داره. بگذاریم، امروز میخوام تا انشالله اول خیار تأخیر بخونم. کجا بودم؟ ففیه نظر. ففیه نظر دوستان یعنی ممکنه به اون اصل رو بر ظاهر مقدم کنه، ممکنه ظاهر رو بر اصل مقدم کنه. مرحوم علامه دوستان در تذکره تو باب شفعه یه چیز شبیه همین گفته که اون فردی که لا یخفا علیه هذا الحکم الشرعی او چه کار باید بکنه. ببینید چی میگه. میگه و قال فی تذکره فی باب شفعه، مرحوم علامه در تذکره در باب شفعه گفته انه لو قال، اگر صاحب حق شفعه اومد چی گفت؟ این ادعا رو کرد، گفت لم اعلم ثبوت حق شفعه، من اصلا نمیدونستم حق شفعه دارم. رو همین حساب در اولین زمان امکان اعمال حق شفعه، حق شفعه رو اعمال نکردم در زمان فور، رو این حساب چون نمیدونستم. یا نه بیان اینجوری بگه، او قال اخرت لعنی لم اعلم ان شفعت علی الفور، یعنی میدونستم حق شفعه دارم اما نمیدونستم فوریه. اگر یه همچه ادعایی کرد، ایشون میگه فانکان قریب العهد بالاسلام، اگه یه تازه مسلمانه، ها؟ تا یه هفته پیش مسیحی بوده الان مسلمان شده. یا نه نشأ فی بریت، بزرگ شده توی یک بیابانی جز عشایر بوده توی روستایی یه جایی که خلاصه از این احکام چیه؟ دوره. اگر اینجوری بوده که لا یعرفون الاحکام قبل قوله، قولشو میپذیریم و لهو الاخذ به شفعه و الا فلا، اما اگر از اینا نیست حرفشو نمیپذیریم. این دوستان حرف کی؟ بگید علامه. یه لحظه حواست به من باشه، مرحوم شیخ انصاری، مرحوم شیخ انصاری در نقد فرمایش علامه چی میگه؟ خوب حواست به من باشه. ایشون میگه که مرحوم علامه دو تا احتمال تو کلامش میره. اگر ایشون میخواد بگه هر کسی که احتمال برود، این کلمه احتمال رو خوب دقت کنید، هر کسی که احتمال در حقش میره که جاهل باشه، حرفشو میپذیریم. اگر ایشون میخواد این رو بگه، این که دیگه لازم نیست بگه قریب العهد به اسلام باشه، این لازم نیست بگه آقا اهل بیابون و روستا باشه، تو شهر که هیچی، تو مرکز شیعه قم، نه آدمای عادیش، بگید اینا دیگه من دارم پیازداغ شهزاد، تو طلبه هم کسایی هستن که اینا رو خبر ندارن، احتمال جهل در موردشون میره. اگر احتمال جهل کافیه که بگیم حرفشو میپذیریم، این که دیگه قریب العهد به اسلام یا نشعفی برویتن نداره. اما اگر نه، شما میگید این آدم باید آدمی باشد که هر کی نگاش میکنه بگه ظاهر این است که این از این مخفی نیست، ایشون میفهمد اگر این باشه یعنی ظهور جهل در حق او ملاکه. ایشون میفهمد ما دلیلی برای این حرف نداریم. چرا؟ چون اصل جهله، لازم نیست ظاهر باشه، احتمال جهل که بره کافیه. نگاه کنید، فَإِنْ اَرَادَ بِتَقْيِيدِ الْمَذْكُورِ، این به تقیید المذکور یعنی چی؟ یعنی همین که گفت ان کان قریب العهد بالاسلام اون نشأ فی بریه، این قیدها رو آورد. میگه اگر مرادش از این قیدها تخصیص و سماع این باشه که ما اختصاص میدیم پذیرش حرف او را، شنیدن یعنی پذیرش حرفش رو، ما اختصاص میدیم پذیرش حرف او رو به کی؟ به من یحتمل فی حقه. آقایون دور این یحتمل و یه خط دندوندار پررنگ بکش، یعنی هر کسی که احتمال در حقش میره که جاهل باشه، ما حرفشو میپذیریم. به من یحتمل فی حقه الجهل. خب اگر این باشه، فلا حاجت الی هذا التقید الیه، یعنی این تقید مذکور دیگه نیاز نداره شما بگی امکان قریب العهد بالاسلام یا نشعفی بریتن. چرا؟ لان اکثر العوام و کثیرا من الطلاب لا یعلمون مثل هذه الاحکام. و اما و این اراد تخصیص و سما به من یکون و ظاهر فی حقهی عدم العلم. دوستان باز دور کلمه ظاهر یه خط دندوندار درشت بکش پررنگ. چرا اینو میگم؟ چون اصلا ملاک همون احتمال و ظاهر. یه وقت شما میگید آقا ظاهر باید این باشه که این آقا جاهله، مثل اون کسی که مثلا تو رادیو معارف داره فتاوای فقها رو نقل میکنه، خب این ظاهر این است که اینو جاهل نیست. یا یه کسی که مثلا مدرس فقه و اصوله، این خب بعید اینو جهل داشته باشه نسبت به این مسئله. به من یکون و ظاهر فی حقی عدم العلم ففیه انه لا داعی الی اعتبار الظهور. اگرم منظورتون اینه که ما انگیزه نداریم که ظهور رو معتبر بدانیم، چرا؟ من الاصل علی عدم، چون اصل عدم علم است، اصل عدم علمه یعنی اصل جهله، اصل عدم علمه یعنی اصل اینه که این آقا نداند، ولذا ظهور لازم نیست. تمام شد. دو تا مطلب دیگه باقی مونده، عرضم تمام. دو تا مطلب دیگه، یک، ناسی با جاهل دوستان حکمش یکی یا دوتاست؟ یه وقت یه کسی میگه من نمیدونستم خیارو، یه وقت یه کسی میگه چرا من میدونستم خیارو، اتفاقا درسشم خونده بودم، مباحثم کردم، مطالعه کردم، اما یادم رفته. آیا ناسی خیار حکم جاهل خیارو داره؟ ایشون ابتداعا میفرماد بله، ناسی در حکم جاهله. اما بعد یه تفاوتی و یه فرقی بین این دوتا قائل میشه، اون فرقه برامون مهمه. فرق چیه؟ ببینید دوستان، اگر مقبون ادعای جهل بکنه، اونجا چی گفتیم؟ گفتیم الاقوا القبول. چرا دوستان در ادعای جهل گفتیم اقوا قبوله؟ چون اصل این است که این جاهل باشه، اما نسبت به نسیان نمیتونیم بگیم اصل نسیانه. چرا؟ چون تو نسیان، این نسیان مسبوق به علمه، و اگر استصحابم بخوایم بکنیم، استصحاب چی باید بکنیم؟ استصحاب علم باید بکنیم. نسیان خلافه عرض کنم اصله. گرچه از جهت این که نسیان و عدم نسیان من الامور التي لا يعرف الا من قبله مثل جهله، ولذا تو نسیان میگه دو تا وجه داره، از طرفی اصل بقای علمه، لذا نسیان رو نباید ازش بپذیریم، قولش میشه مخالف است، باید دلیل بیاره. اما از طرفی چون این آقا ادعای نسیان میکنه و نسیان من الامور التي لا يعرف الا من قبله، لذا بگیم قولش رو میپذیریم. اینجا دو وجهیه، اونجا صفر گفتیم الاقوى القبول، اما اینجا دو وجهیه. این یک نکته. نکته دوم دوستان، اگر کسی شک داره، حکم شک چیه؟ چیه دوستان شک داره یعنی چی؟ یه وقت هست یه کسی مکاسب رو اینجا خونده، درسش رو گرفته، مباحث مطالعش هم کرده، میره یه جای تبلیغ، سالها از درس فاصله میگیره، اونجا یه همچی چیزی براش پیش میاد، شک میکنه، میگه نمیدونم الان من خیار دارم یا ندارم. این نسیان نیستا، آقا نسیان یعنی فراموش کرده، اصلا یادش رفته کلا. جهل اونجاییست که اصلا نمیدونست، اما این نه جهل داره نه نسیان، حواسش هم هست، هیچ یادش هم نرفته. یادش نرفته به این معنا که الان ذکر داره، الان حالش حال نسیان نیست، اما شک داره، نمیداند الان خیار دارد یا ندارد. مثلا یه قیدی داره، اون قید نمیدونه باعث میشه که خیارش از بین بره یا نه. این آقایی که شک در ثبوت خیار داره، اگر در زمان فور اعمال خیار نکرد، آیا معذور یا معذور نیست؟ ایشون ابتدا میفرماید از ظاهر معذوریتو، ظاهر این است که این معذوره، اما بلا فاصله بعدش میگه احتمالم داره بگه معذور نیست. چرا؟ چون کسی که شاکه دوستان احتمال میده خیار داشته باشه، احتمال میده خیار نداشته باشه، میتونه احتیاطاً چیکار کنه؟ اعمال خیار کنه، بگه من اعمال خیار میکنم، بعد میرم میپرسم اگر خیار داشتم که خیار اعمال کردم، اگرم خیار نداشتم میگه من اون یک کار لغوی کردم. پس این راه داشت برای این که اعمال خیار بکنه و نکرد، ولذا چون بدون عذر ترک کرد این اعمال خیاری رو که میتونست اعمال خیار بکنه، بگیم دیگه عرض کنم این شک عذر برای او به حساب نمیاد. اینم مطلب دوم، نگاه کنید. ول اقوا ان الناسی فی حکم الجاهل، اقوا این است که ناسی در حکم جاهله. ناسی در حکم جاهله دوستان تو اصل مطلب ها، یعنی تو اصل این که اگر یه کسی اومد عرض کنم گفت من جاهله به خیار بودم، گفتیم جاهله به خیار عذره دیگه، ها، و ما هم قبول داریم که جاهل بوده، گفتیم عذره. خب اینجا هم همینه، کسی که نسیان داره اونم عذره. اما اگه تو دعوا پیش اومد و رفتن پیش قاضی، اونجا فرق میکنه. و فی سماع دعواه و النسیان، آیا ما میپذیریم ادعای نسیان او رو؟ نظر یعنی دو تا وجهه، من انه مدعن، از یه طرف این مدعیه. دوستان تو این جهت با جهل چیه؟ فرق میکنه. چرا؟ چون جاهل به خیار، کسی که ادعای جهل به خیار میکرد مدعی نبود، منکر بود، چون اصل جهله. اما تو نسیان اصل نسیان نیست، اصل چیه؟ علمه، چون قبلا علم داشته، اصل اون علمه، لذا این میشه مدعی. و من، این من دوستان من دوم وجه قبول است، من اول وجه عدم قبول بود، عدم قبول ادعای نسیان، این من دوم دلیل قبول ادعای نسیانه. و من تأثر اقامت البینه علیه، اقامه بینه بر نسیان متأثر و مشکله. و انه لا یعرف الا من قبله، نسیان از اموری است که لا یعرف الا من قبله خود این آقا، و لذا بگیم این ادعای نسیانشو میپذیریم. و اما شک، آخرین مطلب، اگر کسی شک داشته باشه، دوستان شک در چی؟ فی ثبوت الخیار، یعنی این آقا یه جهتی پیش اومده، نمیدونه به واسطه اون جهت و اون قید آیا الان خیار داره یا نداره، ها؟ اما در زمان فور اعمال خیار نمی کنه، آیا این معذوره؟ فظاهر معذوریه. تو ابتدا میگه ظاهر این است که معذوره ها، اما بعدش بلا فاصله میگه و یحتمل عدم و معذوریته. چرا؟ لتمکن این شاک من الفسق بعد الاطلاع علی القبل، این آقا میتونست بعد از این که علم به قبل پیدا کرد بگی چیکار کنه؟ فسخ بکنه، ها؟ اما این فسخش احتیاطی باشه. ثم سؤال عن صحته شرعا، بعد بره پیش یه عالمی بگه آیا من این خیاری که اعمال کردم درسته یا درست نیست، حالا که اینجوری میتونه خیار رو اعمال کنه، فهو متمکن من الفسخ العرفی، این متمکن از فسخ عرفی هست. از الجهل بالصحه لا يمنع عن الانشاء، این که من نمیدانم صحیح هست یا صحیح نیست، این مانع از انشاء عرض کنم فصل نیست. یه لحظه من دقت کنید، یه وقت هست یه کسی فتواش اینه، میگه آقا من که میخوام اعمال خیار بکنم، اعمال خیار من وقتی درسته که علم به بگو صحتش داشته باشم، من اگه بدونم این خیار صحیحه این اعمال خیارم به درد میخوره، اما اگر ندونم صحیح شک داشته باشم اعمال خیارم بکنم هیچ فایده نداره. اگه فتوامون این باشه خب این راهی نداره، اما ایشون میفهمن نه خیر، از الجهل به صحه لا یمنع نشان، یعنی اگر من جاهل به صحت این فسخم باشم باز این منع از انشا نمیکنه، میتونم انشا بکنم و اگر انشام فی الواقع صحیح باشه بعدن سوال کردم گفتن درسته تمامه. این صرف این که من نمیدونستم صحیح یا صحیح نیست، این باعث بطلان انشاء من نیست. فهوه مقصرون به ترک الفسخ لال عذرن، پس این آقا مقصر است چون ترک فسخ کرده بدون عذر. ففهم والله العالم. سوال دارید بفرمایید. چرا مطرح کرد دیگه، گفت حکم جهل داره. وقتی گفتیم حکم جهل داره تو جرچی گفتیم هرچی گفتیم جان میاد، مگه ایشون نگفت که ان ناصیف حکم جاهل، این اون چه که در جاهل گفتیم تو ناصی هم میگه، فقط از جهت قضایی تو بحث قضاوتش یه تفاوتی داره چون تو جهل اصل جهل، اما تو نسیان اصل نسیان نیست. آخر دعوانا ان الحمدلله. چشم.